بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در نهمین تروک احرام بود، یعنی حرام بودن پوشیدن کفش و جوراب برای محرم. باید قناعت به همون نعلین کنه بدون جوراب. در این مسئله سه فرع بود. فرع اول اصل مسئله رو بیان میکرد، حرمت آن. فصل دوم، فرع دوم درباره کفاره بود که نداره، استغفار باید بکنه از گناهش. و اما فرع سوم که الان محل بحثه، راجع به حالت استراره که اگر انسان نعلینی نداشت یا داشت و تو این راه رفتن پاره شد، بسیار اوقات اینا پاره میشن، ناچار شد از کفش استفاده کنی. جایزه؟ بله، همه بدون استثنا میگن جایزه، از باب ضرورت مانعی نداره کفش بپوشه. ولی در این که باید روی اون رو شکاف بدهد بحثه. گفتیم چهار قول در اینجاست. قول اول وجوبه، از تره الى لبس الخف وجب علیه شق و زهرهی، واجبه. و این قول مشهوره، مشهور وجوبه. اینو اضافه کنم، مشهور وجوبه، حتی ادعای اجماع هم شده. قول دوم این است لایجب. اقلیتی قائل شدن که اشاره کردیم. قول سوم این که یستحب، این کار مستحبه. قول چهارم حرامه. اینم قیل، به قیل نسبت دادن، قائلش رو ذکر نکردن. حالا ادله این اقوال رو دونه دونه بررسی کنیم و بیایم جلو. اما دلیل وجوب دو تا روایت که این دو روایت در باب 51 بود و از تروک احرام، حدیث 3 و 5 از باب 51 از تروک احرام، حدیث 3 حدیث ابو بصیر بود که ضعیف السند بود. حدیث 3 این بود، عن علی ابن حمزه، علی ابن حمزه بطائنی ضعیف، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، فی رجل حلکت نعلاه، نعلینش از دست رفت، پاره شد یا گم شد یا دزدیدن، ولم یقدر علی نعلین، نعلینی هم برش پیش نیامد، گیر نیامد. قال له ان یلبس الخفین اذا اضطر الی ذلک، در صورتی که مضطر به پوشیدن کفش بشود مانعی ندارد. بعد فرمود فیشق عن زهر القدم، دو نسخه است، یه نسخه لیشقه امره، یه نسخه فعل مضارعه که به معنی امره، فیشق عن زهر القدم. خب دلالت خوبیه، چه به صورت صیغه امر باشه چه به صورت فعل مضارعه باشه، هر دوش خوبه. اما سند ضعیف و ضعفش هم میشه به عمل مشهور جبران بشه. حالا منهای حدیث دوم، حدیث پنجم صحیحه محمد ابن مسلمه، سند معتبره. انا ابی جعفر، اون از امام صادق بود و این از امام باقر علیه السلام. فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعلون. سؤاله فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعلون؟ قال نعم. امام فرمود بله، این دل استرار ببوشه. لکن یشق و زهر القدم، ولی واجب است روی پا رو بشکافت. البته اینا هر دو در خفه، در جوراب نیست. جوراب رو هم به همین عطف کردن، القا و خصیت کردن، گفتن اونم همینی. خب این دو روایته، یکی سندش معتبره، یکی هم سندش معتبر نباشه. معمولون به های اصحاب هم هست، مشهور هم بهش عمل کردن. دلالتش هم خوبه، چرا ما قائل به وجوب نشیم؟ و اما قول دوم که میگه لایجب، استدلال کرده به اصل اباحه، هست این از مباحه که همین طوری به پوشه اندل استرار. خب این دو روایت رو چه کارش میکنید؟ میگن حمله بر تقیه میکنیم. چرا؟ چون بسیاری از اهل سنت هم فتوای به وجوب شکافتن داده اند. چون جمعی از اهل سنت فتوای به وجوب شکافتن داده اند، بنابراین حملش میکنیم بر تقیه، از کار میفته. وقتی از کار افتاد، اطلاق بقیه روایات و اباحه و اینها مشکل حل میکنه. لا یجب، ولی ایراد بهش وارد میشه. این دلیل درست نیست. حمل بر تقیه معمولا در تعارضه. دو حدیث متعارض موافق و مخالف عامه داریم. اگر یکیش موافق عامه بود، حمله بر تقیه میکنیم و جز مرجحاته. والا یه حدیث بدون معارض حمله بر تقیه کردن چرا؟ خب اگر حمله بر تقیه میکنید، اصل حرمت رو هم، همون فرع اول مسئله، اصل حرمت هم بگید تقیه است، چون عامه قائلن. مگر هرچه عامه قائل شدن در روایات ما هم آمد، حمله بر تقیه باید بکنی؟ اینطوری باشه اصل مسئله زیر سوال میره. خیلی از مسائل ما فتوا دادیم، عامه هم فتوا دادن، ما اجماع داریم، اونا هم اجماع دارن. این که باعث نمیشه روایات حمله بر تقیه کنی. حمله بر تقیه مال متعارضه اینه، خذ به مخالف العامه، یکی از مرجعات عند تعارضه. تازه اهل سنت هم همه شون اینا نمیگن، ولی اونا مشهورشونه. دیدیم سه نفر از ائمه اربعه شون فتوا داده بودن و یک نفرش هم دو قول ازش نقل شده بود. اونا مشهوره، مشهوره بینشون، همین میگم. فعلا هزا دلیل قول دوم عدم الوجوب درست نیست. چی عام خاص مطلق؟ نه اینا متعارض نیستن، اثبات شی نفی اما ادا نمی کنه. یکیش داره میگه جایزه، یکی هم میگه جایزه به این شرط. در واقع بله تقییدش میکنه، اطلاق رو تقیید میکنه. حالا برسیم ببینیم منظور چیه. آیا شکاف در سر تا سرش بشکافه یا یه مقدارش هم کافیه. و اما قول سوم که میگفت استحباب، استدلال کردن به این که بعضی از روایات این قیدو نداره، از این 5 تا روایت که داشتیم یا 6 تا روایت که داشتیم 3-4 تاش این قیدو نداره. و حال اون که ورد فی مقام البیان نداره این قید، 2 تا روایت داره معلومش مستحبه. تکرار میکنم چند تا از این روایات با ورودش در مقام بیان این قیدو نداره. خب آیا این سبب نمی شود که اون 2 روایت دیگر را حمله بر استحباب کنیم تا تأخیر بیان از وقت حاجت نباشد؟ این دلیلشونه. جواب این است که خیلی از روایات در فقه همینطوره. گفتن ما به قرینه روایات مطلق که وارد در مقام بیانه و این قید نداره اون 2 روایت حمله بر استحباب میکنیم. چرا؟ به علتی که خب اگر واجب بود باید همه جا بگم. چرا در 2 روایت گفت همه جا بگم؟ و اما جواب این است که این در تمام فقه هست که گاهی روایت مطلق میاد روایت مقید میاد. اگر شما بخواهید این رقم حمله بر استحباب کنید تمام قیودی که در روایات آمده است و مطلقات رو تقیید میکند همه این قیود رو باید حمله بر استحباب کنید. کسی این کار نمی کنه. معمول ائمه بوده جاهای مطلق میفرمودن جاهای مقید میفرمودن، حمل مطلق بر مقید می شده. این سبب حکم به استحباب نمی شود. و اما قول 4 قیله، قائلش هم معلوم نیست، انه حرام. دلیلشون لأنه ازاعت المال، مال رو حرام میکنه، ضایع میکنه. شکاف میدید این کفش رو، خب کفش ضایع میشه. ازاعه مال شرعا حرام است. و اما جوابش واضحه. وقتی شارع مقدس دستوری بده لابد مصلحت اهمی در کار بوده، اون مصلحت اهم باعث شده این کار رو بکنن. ما در روایات داشتیم در بعضی از صور کسی که پیراهن پوشیده جاهلن باید پاره کنه از پایین در بیاره. ما روایت داریم فتوان بهش دادن در بعضی از صور، یعنی بعد از آنی که محرم شد لباس احرام گذاشت کنار پیراهن پوشید جهلن نسیانن، فرمودن باید شق این پیراهن میشه و از پایین در بیارن. خب اونام اضاعت المال. خیلی از دستوراتی که اگر اینا رو بخوای حساب کرد، مثلا عصیر عنبی جوشید، آب انگور جوشید، بعضی ها میگن نجس میشه، ما میگیم نجس نمیشه، حرامه. خب یه قول زد این دیگه آب انگور حرام شد، همشو دور بریز، این اضاعت الماله. در مقابل دستور شرع این چیزا اضاعت المال نیه. یه مصلحتی در این بوده که اون مصلحت مهمتر بوده، به خاطر اون مصلحت این دستور داده شده. بعد در خیلی جا داریم که شارع مقدس دستور میده از مال صرف نظر کن، بریز دور، یا اون گوسفند رو موتوعه رو سر ببر، آتش بزن، لحم آتش بزن، امثال زادی. بله سوال میکنن اون شخصی که سوال کرد از امام، به امام مطلق به او جواب داد و رفت و کفشو نشکافت، اون چی میشه؟ جوابش این است، گفتن احکام تدریجی بیان میشده، مصلحت تدریجیت ایجاب میکرده همه قید و شرطها رو یه جا بیان نکنند، فعلا هزا مشکلی از این نظر ایجاد نمیشه. بگذرم، الهونا تم الکلام در اصل مسئله، بقیه هونا امورون. این امور هم دقت کنید محل ابتلاء، خیلی ها به وسواس میفتن در مسئله کفش و جوراب. بله من این جمله رو فراموش کردم از کنم قبل از بقیه هونا امورون، و این مسئله شکافتن این کفش باید به مقداری که صد کنه زهر القدم رو شکافتن، حالا سر تا سرم نباشه، زهر القدم شکافته شد، روی پا شکافته شد. از یاد دیدیم این جورابه رو یه ذره پاره میکنن، اون فایده نداره، یا کفش رو یه ذره اندل استرار، باید یه مقداری که صدق زهر القدم بهش بکنه. و اما بقیه هنا امورون، امر اول که محل وسواس واقع میشه، بله به خاطر این است که کفش معتاد و عادی پاش نباشه، به اون حالت لباس عادی نباشه، از اون قالب بیرون بیاد، به خاطر اینه. و اما بقیه هنو اموران الامر الاول این است که آیا اگر پشت پا به وسیله حوله احرامی پوشیده بشه، نشسته در حال احرام این حوله میفته روی پاش، یا پتو رو کشید روی پا، یا موقعی که دو زانو می نشینه پشت پاش تماس با زمین پیدا می کنه، پوشیده می شه پشت پا، آیا واقعا اینها هم جز پشت پاست که حاجی ها هم سفارش کنن حواست باشه اولاد رو پاد نیفته، پشت پاد پوشیده نشه؟ اینه ما عرض کردیم آقا جون، اصحاب قالبشون مثل این که فهمیدن این یه امر تعبدیه، پشت پا نباید پوشیده باشه، در حالی که روایت ما اینو نمیگه، روایت ما کفش و جوراب میگه، کفش و جوراب نپوشید. پس اگر مبنای ما باشه که مدار کفش و جوراب باشه، حول بیفته، نمیدونم موقع نشستن پامون رو زمین هست، اینا اصلا طرح نباید کرد اینا رو، اونی که حرامه کفش و جورابه، اینه. و مدار این نیست که تعبدن بله پوشیده بشه نپوشیده بشه، این نیست. اگر اون راهی که ما رفتیم بریم خیلی مسئله ساده و آسان میشه. هزا امر اول. و اما مطابق مبنای مشهور که سطر رو تعبدن میدانستند، اینها باید بگیم اینا لبس نیست، لبس نیست، حوله افتاد رو پا، نمیگن لب سر، لبست نمی کنه. بعد از این را بیان بارد بشیم رو مبنای مشهور، اما رو مبنای ما خود کفش و کلاه کفش بله؟ نه میگفتن لبس و ما یستر و زهر القدم لبس میگن منتها لبس و ما یستر ما گفتیم لبس و ما یستر نی لبس و خف و الجورب فقط چیزی غیر از این نیست بنابراین جای این حرفا نیست که ما خودمون معطل این حرفا کنیم حواس جمع باشه حولت نیفته روی پاد نمیدونم لحاف انداختی روی پا پات از لحاف بیرون بذاری این حرفا نیست و اما امر دوم این از چقدر از پشت پا پوشیده باشه چقدر پوشیده نباشه لبس نمیگن اگر احرامی من افتاد و پا میگن لبس احرامی رو لبس نمیگن لبسی که در بر بکنه و اما امر دوم این بود که چه مقدار من زهر القدم آیا این نعلین هایی که این تسمش پهنه اینا نصف زهر قدم رو میپوشونه آیا اینا اشکال داره اشکال نداره یادم از در سفرهای اولی که ما میرفتیم تو همین مسئله گرفتار وسواس میشدیم قیچی بر میداشتیم این تناب مال نعلین رو باریکش میکردیم و همین باریک شدن سبب میشد که زودی پاره بشه گاهی وسطش رو سوراخ میکردیم که خیلی زهر قدم پوشیده نشد این مسئله ایست که هست و اما راه حلش این است که آقا معیار صدق نعلی و صدق خفه نعل ولو نصف پشت پارم بپوشانه اما نعلی این باشه نوک پا ازش بیرونه بعد یه سوم یا بیشتر پشت پاره میگیره بالاش هم بازه بالا بازه پایین بازه وسط شمیه نواریه پهن باشه باریک باشه نعلینش میگن این که خوف نمیگن کفش نمیگن بنابراین این وسواس درست نیست ولو مقدار زیادی از پشت پاره بپوشاند مادام یستق علیه نعل نعلین میگن لا یستق علیه خوف خف هم مختلفه بعضیش تمام پشت پاره میپوشه چکمه است بعضی از کفش ها هست نصف پشت پاره میپوشه کفش هایی هست که خیلی پشت پاش دراز نیست و تمام پشت پاره نمیپوشانه در این حال اشکال داره خفه کفشه تمام پشت پا رو بپوشونه یا قسمت مهمی رو بپوشاند مادام که صدق کفش بهش می کند اشکال داره اما نعال یه مقدار بیشتر پوشیده یه مقدار کمتر پوشیده بریم تو نخ این نعلین رو باریکش کنیم قیچی توش بندازیم پارپورش بکنیم این مسیری که آقایون رفتن موضوعیت و تعبدیت قائل شدن انسان گرفتار این وسوسه ها میکنه اما این مسیری که ما رفتیم میگیم مدار صدق خف و صدق جورب و صدق نعلینه دیگه گرفتار این وسواس نمیشیم نعلین هاییست پشتش هی به ما نشون میدادن در سفر اما این نعلین اشکال نداره اما اون نعلین اشکال نداره نعلین اشکال نداره این نعلین اون نعلین نداره این می آمدن نعلیناشون رو نشان می دادند و اینها بله نعلین ما در واقع بینابین خف است و نعل اما این نعل عربی نعلین عربی نیست این همون خفی است که پشت نداره بله بله نعلین همون دمپایی هایی بوده که عربا می پوشتن معمولا انگشت های مقدار بوده بله نهله اینه ما اشکال داره ملت که شبیه خفه. بله کف پا معیار نیست. میدونم نعله مثل نعل عصب نیست. ایشون میگن از نعل عصب گرفتن. بسیار خوب. وقت معنیش این است که اگر یک چیزی رو بچسبونیم کف پامون هیچی بندم نداشته باشه، این چون شبیه نعل عصبه اشکال داره. بگذرم امر ثالث بگم این بحث رو تمامش کنیم. و اما امر ثالث، آیا هل هناک فرق بین کون الخف مخیتا او غیر مخیت؟ آیا کفش هایی که دوختنیست با اونه که دوختنی نیست تفاوت داره؟ بعضی ها از فقها ها تصور کردن اصلا اشکال کفش به واسه مخیط بودنشه، این حرام خاصی نیست، حرمتش لانه من المخیط، این از باب مخیط هست و لبس مخیط هست و از این جهت، در حالی که این خیال باطله. خوف موضوعیت داره، خواه مخیط باشه خواه غیر مخیط باشه. جوراب موضوعیت داره، میخواد جورابای بافتنی باشه، میخواد جورابی باشد که اصلا نمدی باشد و یه جا درست کردند و آدم میپوشه مثل نمد، اشکال داره. مسئله مخیط بودن و غیر مخیط بودن نیست، مسئله این است که از اون لباس عادی در بیار، لباس دوخته در بیار، کفش در بیار، کلاه بردار، جوراب در بیار، بیار در یه لباس ساده روحانی که فراموش کنی زندگی مادی عادی را و بپیوندی به یک زندگی نوع جدید. خب تا اینجا بحث ما در عطاسه تمام، اما بریم عنوان کنم عاشر رو و روش مطالعه میکنید. بعد میگن در مستدرک آمده مادون الکعبین، ولی در روایات ما مادون الکعبین 5-6 تا روایت هیچ کدام نداشت. صدر خوف باید درش بکنه، معیار اونه، کفش معمولی رو در بیارن، حالا مادون الکعبین باشه یا نباشه. العاشر، دهمین تروک احرام، الفسوق، اینم خیلی محل ابتلاعه. فسوق، حالا فسوق چیه؟ میگن ولا یختص بالکذب، دروغ یکی از مصادیقشه. لا فسوق فی الحج یعنی لا کذب، بل یشمل السباب، فحاشی کردن به یکدیگر، حاجی به حاجی دیگر بگه احمق چرا پا گذاشتی رو پای من، این فسوقه، این فسوقه، سبابه، فوشه. حالا ببینیم، ول مفاخره، مفاخره، فرق فروشی در حال احرام، بگه آقا من این چنین هستم و این مقام دارم و صحبت از این حرفا نباید کرد، من فلان تحصیلاتم، فلان مقامم، فلان شخصیتم، فلان کتاب ها نوشتم، فلان منبرها رفتم، نه، اون جای مفاخره نیست. سه چیز رو ذکر کردن، الکذب و السباب و ول مفاخره. بعد میگن ولیس فی الفسوق کفاره، این فرع دومه، آیا کفاره داره یا نداره؟ کفاره نداره، ولی یجب توبه انه، واجب از توبه کنند. و یستحب الکفاره به شیء، کفاره مستحبه، مستحب است کفاره. والاحسن ذبح بقره، حالا که میخواد عمل به مستحب کنه یه گاو بکشه. این جمله رو عرض کنم، بالاخره در شعاع ایام عیدیم یه آدمی بود خیلی بد زبان بود، حرف عادیش فحاشی به اطرافیانش بود. رفت زیارت خانه خدا، گفتن اینجا که آمدی دهانتو باید ببندی، مبادا چون کفاره لااقل مستحب به یه گاو. این آقا یه مقداری تعمل کردی، نه تاب نداره، پا گذاشتن دو محرامیش، اوقاتش تلخ شد، میخواستن سوار بشن تنه بهش زدن، اوقاتش تلخ شد، شروع کرد به فحاش کردن. گفت پولو گذاشتن برای که اینجا آدم مصرف بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.